أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که آیا کفار مکلف به فروع هستند یا نه. در مقام ثبوت ما بحث کردیم و مهم در مقام ثبوت این است که ما به این نتیجه رسیدیم که کفار می توانند معاقب باشند به فروع، نه مکلف باشند به فروع، که مفصل گذشت. و فایده بحث ثبوتی که مقدم عرض کردیم این است که در مقام اثبات، مقام ثبوت به کار ما میاد. یعنی ما در ادله‌ای که آقایون آوردن یا ادله‌ای که خودمون میاریم، دستمون باز هست که اگر دلیلی هم عام بود نسبت به کافر و غیر کافر، این رو بیاییم به قرینه مقام ثبوت تقییدش کنیم. چون در مقام ثبوت جهت عقلانیت قصه رو ما دیدیم که معقول چه مقدار هست. آیا تکلیف کردن کفار به فروع خطاباً معقوله؟ وقتی گفتیم معقول نیست، بنابراین اگر در روایتی در آیهی ظاهرش این هست که تکلیف متوجه کفار هست، این رو باید برگردونیم به عقاب، نمیتوانیم خطاب رو بگیم. این فایده رو بحث ثبوتی ما داره. اما در مقام اثبات، در مقام اثبات عمده دلیلی که در کلمات آیون برای اثبات این جهت که کفار مکلف به فروع هست آوردن، اجماعه. اجماع در همه کلمات نیست، جمع کمی اشاره کردن، ولذا مثل مرحوم آقای حکیم که مقید هستند که کسی که اجماع گفته یا کلمات رو ذکر بکنن، بیشتر از این مواردی که الان من ذکر میکنم ندیدند و نیاوردند. یکی فرمایش مرحوم صاحب جواهر هست که ایشون در جواهر میفرماید والکافر یجب علیه الحج اندنا بل الاجماع به قسمیه علیه لشمول خطاب ادله الفروع له خلافا لابی حنیفه. ایشون ادعای اجماعی که میکنن، ادعای اجماع ایشون مقید است به خصوص حج، یعنی اجماع به قسمیه در مورد وجوب الحج علی الکفار، اینو ادعا میکنن. بعد میفرماین لشمول خطاب ادله الفروع له، خودشونم در واقع وجه برای اجماع ذکر میکنن که این ادله فروع شاملش هست، خلافا لابی حنیفه. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه حاج آقا رضا، ایشون در کتاب زکات میفرماین قد استفیز نقل الاجماع، نقل اجماع به حد استفاضه میرسه. استفاضه مادون تواتره، یعنی به حد تواتر نمیرسه نقل اجماع. خب در بین عامه، چون مرحوم صاحب جواهر داشتن خلافا لابی حنیفه، در بین عامه مسئله اختلافیه. حنفیه و حنابله ملتزم شدن به اشتراط الوجوب فی الفروع بالاسلام، یعنی هم حنفیه که ابو حنیفه رأسشه دیگه و حنابله احمد حنبل رأسشه، فقهای این دو مذهب، اینها آمدن گفتن فروع وجوب، اشتراط وجوب فی الفروع بالاسلام، در فروع مشروط هست وجوب به اسلام، یعنی خطاب به اسلام، یعنی اگر مسلمان نباشه خطاب نیست، وجوب مشروط به اسلامه. فقط ابو حنیفه نیست، احمد حنبل هم گفته. شافعی فقهاشون قائل شدن به وجوب تکالیف فرعیه علل مرتد، مرتد قسمی از کافر هست، علل مرتد خاصه وجوبا موقوفا علی عودهی الی الاسلام، فإن عاده تبین انها واجبتون علی. اینم مطلق نیست که وجوب خطاب داشته باشن و وجوب داشته باشه مرتد، بلکه اگر این برگشت به اسلام عاد الی الاسلام تبین انه و انها واجبتون علی، این تعبیرشونه. مال کیه و مال چی؟ قائل شدند که اسلام شرط صحت است نه شرط وجوب، یعنی کفار مکلف به فروع هستن، خطاب هم دارن، اما همون جور که ما میگیم صحیح نیست عملشون اگر انجام بده. کافر اگر آمد حج به جا آورد یا نماز به جا آورد، لا یصح من، اسلام شرط صحت است. لا تصح الا بالاسلام و اذا اسلم فقط سقطت بالاسلام، مسلمانم که شد از این ساقط میشه. خطاب متوجهش هست اما صحیح نیست ازش، اگر مسلمان شد عرضم به حضورتون که ساقط میشه. ابن حزم در محلا، اینی که ما نقل کردیم این از المذاهب الاربعه هست، الفقه علی المذاهب الاربعه که ذکر کردن. ابن حزم در محلا در باب زکات ایشون میگه و هیه از زکات واجبتون علیه بر کافر و هو معذبون علا منعها الا انها لا تجزی ان الا ان یسلم، مجزی نیست ازش مگر اینکه مسلمان بشه. و کذالک از صلات ولا فرق، فاذا اسلم فقط تفضل عز و جل به اسقاط ما سلف من کل ذالک، اگر مسلمان شد همه اینها از عهدش ساقط میشه. خب کلامش مفصل تا اینجا. ولا خلاف فی کل هازا الا فی وجوب شرایع علی الکفار، در این جهت خلافی نیست مگر در وجوب این تکالیف بر کفار، در وجوب تکالیف بر کفار اختلافه. بعد ایشون میگه فإن طائفة عندت عن القرآن و سنن و خالفوا فی ذلک، یعنی در مقابل کتاب و سنت عناد کردن، مخالفت کردن با این، یعنی آمدن گفتن اسلام شرطه، یعنی مثل ماها رو میگه ارزم به حضورتون که، و از عامه، البته از عامه خودشون رو میگه، اینها در مقابل وایسادن. عامه در بینشون اجماعی نیست بر این که ما بیاییم بگیم همه عامه قائل هستند به عدم تکلیف کفار به فروع. اونی که مسلم هست به اصطلاح این معنا در بین حنفیه و حنابله هست، اما شافعیه و مالکیه اینها مطلب دیگر دارن، ولو شافعی هم یه قدری نزدیک به حرف اونها هست. اینجا ما اجماعی که داریم در بین خاصه اینه، در بین عامه هم این، در بین خاصه و بین خودمون گاهی تسالم اصحاب گفته شده، گاهی اجماع گفته شده. موردی مثلا در باب زکات شده گفتن دل اجماع، اما این که ما بیاییم این معنا رو بگیم الکفار مکلفون بالفروع اجماع، اینجا ما نداریم همچین چیزی. در باب زکات گفتن اجماع مستفیضه، اما در کلیت قصه ولو اگرم داشتیم فایده نداشت. چرا؟ برای اینکه مسئله تکلیف کفار به فروع فقط مسئله فقهی نیست، مسئله کلامی هم هست، که آیا در پیش ائمه این معنا که کفار مکلف به فروع هستند این محرز بوده و مسلم بوده که ما احرازش کنیم و کشفش کنیم، این حالا میگیم مشکل داره. مضافاً به این که اگر ما در مقام ثبوت قائل شدیم که تکلیف نسبت به کفار این قابل نیست، یعنی امکان نداره، یا به قول آقای خویی امتناع داره، مسئله از مسئله فقهی خارج میشه، مسئله کلامی میشه. ما اجماع رو در بحث‌های کلامی نداریم، ما مشکل داریم اونجا، در بحث اصولی هم اجماع معنا نداره. اجماع در مسئله فرعیه است در فقه. بله، آیا کافر اجماع به اصطلاح زکات برش واجبه یا نه، این مسئله فرعیه است. اما این بحث که ما کفار مکلفن به فروع، مثل اینکه کفار معاقب هستن یا معاقب نیستن، این مسئله کلامی است، این مسئله فقهی نیست. حالا ما اینا رو فعلا وارد نمیشیم، بحث میکنیم رو کلامی که آیون مشک کردن. خب یک مسئله که وجود داره، خود کسانی که در مسئله چه در باب زکات چه در قضاء صلوات مسئله رو ترک کردن، چه در باب حج ایجا، وقتی میفرمایند کفار مکلف به فروعن، بلا فاصله استدلالهایی پشت سرش ذکر میکنن و عمده استدلالی هم که دارن همین استدلالی است که صاحب جواهر هم نقل فرموده بود، عموم و ادلت تکالیف. ادله تکالیف عامه، مسلمان و کافر نداره، همشون رو میگیره. عموم ادلت تکالیف، عموم ادله تکالیف هم که میفرماین روایت نداریم، آیاته که حالا بررسی میکنیم، آیاته، آیاتیست که در اینجا دارند. اما در روایت یک حالت فقر روایی هم اینجا هست، ولذا ما قبلا داشتیم مثل مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه، ایشون آمدن و فرمودن که ما در باب مخالفین روایت داریم که مخالف از استبصره، اگر شیعه شد مخالف و سنی شیعه شد، این تمام اون چه از تکالیف برگردنش بوده ساقط میشه الا زکات. بعد ایشون فرمودن که ما بیایم از این استفاده کنیم که این روایت رو در ما نحن فیه هم جاری کنیم، در کتاب زکات میگه که بیایم بگیم کفار هم همین جورن، زکات ازشون ساقط نمیشه، حدیث جب زکات رو نمیگیره. خب پرداختن به این معنا نشون میده که ما شاهد روایی بر این که کفار مکلفن به فروع نداریم، فقط آیاته. از اون طرف آقای خویم روایت عنوان میفرماید که در اینجا که تکلیف شدن مردم به اسلام، ثم بالولایه، ولایت رو بعد از رتبه اسلام قرار دادن، که ایشون استفاده میکنه. پس معلوم میشه در رتبه تکلیف به اسلام تکلیف به ولایت نیست. و به ما ان الولایه اعظم الفروع، اعظم الفروع که ایشون میفرمایند از باب اینه که در روایاتی داریم قوام اسلام به صلات هست و ارزم به حضورتون که به حج هست و به خمر به زکات هست و چه هست و ولایت و افضلها الولایه، روایات متعدد داریم دیگه، این هست. از این باب ایشون میفرمایند اگر تکلیف به ولایت در رتبه تکلیف به اسلام، با اینکه ولایت از اعظم فروعه، نیست، اون وقت چجور ارزم به حضورتون که ما میخوایم بیاییم بقیه فروع رو یک جا در عرض اسلام بیاریم و بگیم مکلفن کفار به اینها، اینا گیر داره. ولذا حالا ما هنوز وارد اون بحث نشدیم. در اینجا مسئله که ما داریم، آیون وقتی آمدن به عموم ادله تکالیف میان و تمسک میکنن، آیاتی هم ذکر میکنن که میایم ذکر میکنیم، خب این اجماع میشه چی؟ اجماع مدرکی. چرا؟ برای اینکه تمام قائلین به این مقاله که کفار مکلف به فروع هستن دلیل آوردند. اجماع چجور درست میشه؟ اجماع کلمات فقها رو جمع میکنن که اصطلاحا میگن تحصیل اجماع، کلمات فقها. وقتی تک تک این فقها در مقام استدلال آمدن تمسک کردن به چی؟ به ادله عام در احکام. وقتی تمسک کردن مستند داره فتواشون، آیا اجماعی که ما از این اقوال تحصیل میکنیم میتونه اجماع مدرکی باشه؟ همون اشکال آقای خویی در همه این موارد، وقتی که سند به اصطلاح مستند داره فتوا، وقتی که فتوا بر اساس دلیلی است که ذکر کردن آقایون در مقام بیان فتواشون، خب اجماع رو تحصیلش هم بکنیم، ما اقوال رو تحصیل میکنیم، اما اقوالی را تحصیل میکنیم که همه مستند به دلیله. اگر من شبهه در اون دلیل داشتم، گیر در اون دلیل داشتم، خود قول که اعتبار پیدا نمیکنه، جمع این اقوال اعتبار پیدا میکنه. این اشکالی است که در مورد اجماع آقای خویی در اکثر موارد اجماع دارد، اما در اینجا هست. این مسئله قویه. ولذا این که یک اجماع تعبدی داشته باشیم که این اجماع تعبدی صرفا کاشف باشه از رأی معصوم، یعنی از عصر معصوم در زمان صحابه، در زمان صحابه معصومین، در زمان رباط و بعد در اوائل زمان فقها این انتقال پیدا کرده باشه، ما کشف بکنیم قول معصوم را تعبدن. تعبدن یعنی لا به دلالت روایتن، لا به دلالت وجهن غیر این اجماع. ما ببینیم همه فقها یک جا فتوا میدن، مستندی هم برای این فتوا نیست، این اجماع تعبدی درست میشه که اینا تلقی کردن این کلام را از عصر معصوم و از عصر ائمه. یک چنین اجماع تعبدی اینجا نداریم. این یک مطلب. مطلب دوم، بیانی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتن در اینجا، این بیان اهمیت داره که ایشون این عبارتشون اینه: قیام و سیرت المسلمین قاطبتن خلفن ان سلف علا عدم معاخذت الکفار حتی زمیگی من هم به شیء من الاحکام فلا یؤمرون به صلات ولا به صیام ولا به الحج کما لا ینهون عن شرب الخمر او القمار او الافطار فی شهر رمضان، نهی نمی شدن. ولا تجری علیهم الحدود الا فیما دل علیه دلیل بالخصوص، مثل اینکه کافری مسلمانی رو بکشه چه کارش بکنیم، در این حد دلالت دلیل. ما انهم لو کانوا مکلفین بالفرو لوجب ذلک ولو من باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب این بیان آقای خویی بیان مهمی است که ایشون فرمودن، و توجه هم باشه که ایشون میفرمایند سیرت المسلمین، سیره مسلمین از نظر ما همون سیره متشرع است، جز ادله کاشف است. ادله کاشفه که ما در اصول بحث میکنیم سه تا دلیل کاشف داره: یکی اجماع، یکی شهرت، یکی سیره متشرع است. سیره متشرعم از ادله کاشف است. در سیره متشرعه اینجور استدلال میکنیم که مردم عصرهای مختلف رو میان میسنجیم. خب متشرعه طبعا تابع فتوای فقهاشون هستن، اما اگر این سیره متشرعه همینجور ادامه داشت و متصل شد به عصر معصوم، این کشف میکنه که این سیره و روش قبل از عصر به اصطلاح بعد از عصر، این سیره و روشی که بعد از عصر ائمه از همون اول در بین متشرع بوده، این متخذ است از سیره جاریه بین روات حدیث و عامه متشرعین در عصر ائمه. و چون در عصر ائمه در مرعا و منظر امام بوده و نهی نداشتن، پس کشف میکنه از نظر خود امام این سیره متشرع است. خب ما حرفمون اینه در اینجا، یعنی حرفی که داریم در اینجا در مقابل اجماع، آقای خویی میفرمان سیره متشرع اینه و درست هم میگن. حالا ما تأییداتی بر این حرف داریم و درست هم میفرماین. وقتی سیره متشرع اینه، ما چه میدانیم در بین متشرعه، لااقل در بین خودمون، مردم انظار فقهیشون رو از فقهاشون اخذ میکنن، از فتاوای فقهاشون میگیرند، درست شد؟ اون وقت وقتی سیر این هست که اخذ نمی کردن کفار رو به ترک صلاح، یا نهیشون نمی کردن از شرب خمر، وقتی سیره متشرع اینه، چجور ممکنه اجماعی از آراء فقها مقابل این سیره شکل گرفته باشه؟ کاملا متضاده. یعنی آراء فقها دقیقا این باشه کفار مکلف به فروعن، مؤاخذ به فروعن، اما سیره متشرعه عدم تکلیفشون به فروع باشه، عدم اخذشون به فروع باشه، این نمیسازه با هم. نقض اجماع میشه، نقض ادعای اجماع میشه. ادعای اجماع یعنی فتاوای فقها. اگر مسئله اجماعی است بین همه فقها، خب این مردم متشرع هم مقلدین همین فقها هستند در اعصار مختلف، چجور اینا امر به معروف نسبت به کفار رو میکردن؟ چرا نهی نمیکردن از روز خوردنشون، از شرب خمرشون، از قمارشون، از ربا خوردنشون؟ خب نهی نداریم، ما این سیره رو داریم. الا ان یقال، حالا یکی از آقایون اینجا اشکال بکنه، بفرماید که در اینجا این آقایون متشرعه که نهی میکردن به حساب این بود که طبق فتوای فقهاشون میدانستن این اعمال اگر صادر بشه از اینها صحیح نیست. روزه بگیره که صحیح نیست، نماز بخونه که لایسخمه، ولی زا گفتن حالا که صحیح نیست دیگه ولشون کنیم، دیگه کارشون نداشته باشیم. درست؟ اشکال؟ نه از باب این بوده که اینا مکلف فروع نبودن پیش متشرعه. متشرعه میدانستن فایده نداره، اینا شب تا صبح هم نماز بخونن قیمت نداره، فایده نداره، ولی زا ولشون کردن. بله بله حالا بله. حالا عرض میکنم ازم بزرگتون که این اشکال که ما ذکر کردیم این وارد نیست. چرا؟ برای اینکه تمام فروع فروعی نیست که صحت و فساد داشته باشه. متشرع نهی نمی کردن، می گفتن نمازشون درست نیست، روزشون درست نیست، شرب خمر چی؟ شرب خمر صحت و عدم صحت داره؟ خب نهی می کردن که شراب نخوره، شراب نخوردن دیگه صحیح و غیر صحیح نداره؟ داره. نهی نکردن که قمار نکن، نهی نکردن ربا نخور، توشون بوده، عقصده می کردن. ما همه فروع صحت و فساد ندارن، صحت و فساد مال عبادات از فروعه، غیر عبادات از فروع اینها هم نهی نمی شده. خیلی واضح شرب خمره، چون در بین کشور خودمونم در شهرهای مختلف یهودی بوده، نصرانی بوده، ارمنی بوده، نهیشون نمی کردن، نهیشون نمی کردن. حتی اون زمانهایی که حالا اون قبلها که ما ندیدیم یا یادمون نیست که تو مسلمانها شراب فروختن مرسوم نبود، اینکه مسلمان شراب فروشی داشته باشه. مثلا تو تهران ارمنی ها شراب فروشی داشتن، ارمنی ها، منتها حالا بگذاریم مشتری مسلمانشون بیشتر بود تا مشتری کفارشون، اون داستان دیگه است، اما ارمنی ها این کارو میکردن. نمی رفتن نهیشون کنن که توی ارمنی چرا شراب میسازی، چرا شراب میفروشی. خب این بوده در اجتماع ما، در اصفهان، در اصفهان ارامنه زیاد بودن، زردشتی ها در یزد، در کرمان زیاد بودن، کنار مسلمان ها زندگی میکردن. اول صبح مارمزون چوب دست بگیرن برن یالا کسی روزه بخوره پدرشو در بیاریم تو اونا، اصلا تو محل اونا روزه باب نبود. هیچ فقیهی از فقها نمیگفت بله اجهار به گناه تو محله خودشون هر غلطی بخوان بکنن بکنن، اما تو محله مسلمونا حق تظاهر نداشتن، بدبستی حق ندارن، حق نداشتن انجام بدن، روزخاری حق نداشتن. اما این مسئله که بگیم امر نمیشد یا نهی نمیشد چون عمل صحیح نبود، این در همه جا جاری نیست. اما در مورد امر به معروف و نهی از منکر که شما میفرمایید، اینجا ما از کجا میدانیم؟ بالاخره اونها هم یهودی بودن، مسیحی بودن، اونها هم خدا میشناختن. حالا کفار که همه مشرک نیستن، لااقل اون کفاری که مسلمونا باشون سر و کار داشتن، چون بسیاری از صحبتی که راجع به کفار میشه مشرک نیست، مشرک در مکه بود و به اصطلاح دوران یا تمام شد. اونی که با مسلمونا همزیستی داشتن همیشه اهل کتاب بودن، این اهل کتاب اینا خدا رو میشناختن، اگر عرضم به حضورتون که ولذا بعضی از فقهای ما در بحث قصد قربت که بحث میکنن میگن قصد قربت از کافر صادر میشه، بعضیا میگن نمیشه صادر بشه، اما بعضیا میگن صادر میشه، از کفار صادر میشه، از مشرک ممکنه صادر نشه، از کافر صادر میشه قصد قربت. ولذا اگر در اینجا امر به معروفم مراتب داره، مراتب امر به معروف فقط خواهش و تمنا نیست که، اون مراتب بالاترش هم هست، اما هیچ کدام از این فقهای اسلام، حتی فقهای ما داشتیم در اعصار گذشته، حد جاری میکردن در شهرهاشون، حد جاری میکردن، مرحوم آقا نجفی، اصفهان، دیگران حد جاری میکردن، همین بروجرد خودمون، وقتی حد جاری میکردن خب اینها الزام میکردن که یا علی باید روزه بگیری. امر به معروف مراتب داره، فقط خواهش تمنا نیست. این اینم یک مسئله. در اینجا یک مطلب دیگری که داریم عرضم بزرگ، بنابراین ما در اینجا این واقعا این سیر وجود داره، این سیر متشرعه هست، سخت نمی گرفتن، یعنی اینکه مشروب نخورید، ربا نخورید، نه، ربا توشون رایج بوده، تو مسیحی ها بوده، تو ارمنی ها بوده، شرب خمر بوده، قمار بوده. عرضم به حضورتون که مثلا هیچ وقت، حالا ریش تراشی الان تو مسلمان ها خیلی دیگه چیز نیست، اما سابقا خیلی قرص بود، حالا ولو از باب سنت بوده دلیلش یا هرچی داره، آقای خویی هم در مقام بحث نفی میکنه حرمت رو، اما در مقام فتوایشون احتیاط واجب باز میکنه، آقای دیگه هم دارن، اما در گذشته تراشیدن ریش فسخ بود، فسخ بود. هیچ وقت ما نداریم، نشنیدیم که برن یه کافری و یخش رو بگیرن چرا ریشه تو تراشیدی؟ چرا ریشه تراشیدی؟ این نبوده، این یه واقعیته. نکته ای که آقای خویی میفرمایند درسته و مهمه، این در سیره متشرعه هست و با همچین سیرهی بین متشرعه چجور ممکنه اجماع، حالا منقول طوری نیست، در کتب نقل میشه، اجماع محصل شکل بگیره، یعنی آراء همه فقها این باشه، این کفار مکلف به فروع هستن، اما در هیچ زمانی این محقق نشه و بین متشرع اینجور نباشه. اینو چجور با هم جمع بکنید؟ مردم مقلد مراجعشون بودن، خب زمان ما بود اون وقت مثلا پپسیکولا میگفتن مال باهایی هست، اینو نخورید، خب همه نمیخریدن دیگه، این واقعا فسخ بود در بین مردم وقتی مرجع نهی میکرد، اما اون زمان آیا نسبت به کفار تکلیف کفار به فروع این کار رو انجام میدادن؟ فروعی هم که صحت نمیخواست مثل محرماتی که در بینشون هست، این نبوده. این مطلب آقای خویی قویه، ولذا ما از این مطلب ایشون استفاده میکنیم در مقام اشکال بر اجماع. این اشکال دوم ما بر اجماعه، اشکال اول مدرکی بودن این اجماع هست با توجه به ادله‌ای که آقایون آمدن ذکر کردن. اشکال دوم ما عبارت از این است که اگر این اجماع محقق باشه، سیره مستمره بین مسلمین که عدم اخذ به کفار بوده نسبت به این فروع و ترک امر به معروف و نهی از منکر در بینشون بوده، این عرضم به حضورتون که دلیل دوم میشه، اشکال دوم میشه بر اجماع. این عمده وجه. بله، نداره. نه ببینید مولانا، ببینید همه اینا درسته، اینها ملزم بودن. ببینید ما شرایط ذمه داریم، اصلا در شرایط ذمه، حالا نمیخوام بحث رو خیلی چیز کنیم، در شرایط ذمه ما میایم میگیم این کافر ذمی اگر به شرایط ذمه عمل کرد به مذهب خودش باشه و عمل کنه و از ناحیه مسلمان ها هیچ تعرضی نسبت اونها صورت نخواهد گرفت. شرایط ذمه اینه دیگه، درست شد؟ ما شرایط ذمه به مذهب خودش عمل میکرده، اما اگر به تکالیف اسلام اینها مکلف هستند، خب چرا عکسشون نکنیم؟ صلات برای من تنها واجب نیست، برای اونم واجبه. حالا میگم این صحیح نیست، شرب خمر برای من فقط حرام نیست، برای اونم حرامه، چرا درست بکنه؟ چرا بفروشه؟ چرا بخوره؟ توجه بفرمایید، قمار همینجور عکس نمیکردن. این سیره هست، واقعا این سیره که ایشون میفرماین، اونم با این تعبیری که ایشون میفرماین، ایشون هم اهل خیلی سیره و بساط و این حرفا نیست، اینجا میفرماین سیرت المسلمین قاطبتن خلفن ان سلف، این هست، این واقعا یه سیره قویه است. این اشکاله. نه خیر، نه 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 نه. مولانا واجب اگر برشون هست، اگر برشون واجب هست میشن مثل من، همونجور که با من مسلمون دارن عمل میکنن باید با او هم عمل بکنن. ببینید اینو توجهش بکنید، شرایط ذمه، من که عرض میکنم شرایط ذمه رو اگر ما بحث بکنیم منافات با این حرف داره. همین مطلبی که ایشون فرمودن، این شرایط ذمه میگه اگر این آقا پول بده اینجوری کنه، اینجور کنه، نمیدونم ساختمونش اینجور باشه، کلیساشو اینجوری درست نکنه، چجور بکنه، اینها تحت حمایت مسلمون ها هستن که به دین خودشون عمل بکنن، به دین خودشون عمل بکنن. در همون کلیسایی دارن که تسلیس میگن. ببینید اینو تحمل میکردیم ما، شرک بود در نظر ما، هیچ کس بهشون کاری داشته؟ همه یهودی ها در زمان پیغمبر، بعدش عزیر ابن الله، مسیح ابن الله، فقط الان که نمیگن، اون وقت هم میگفتن. چرا ما نرفتیم جلو کلیسا منعشون بکنیم و بگیم یالا بیای به اصطلاح این شرک توحید داشته باشی؟ نبوده اینجور. واقعا این سیره نه تنها در فروع، در اصولشون هم بوده. ببینید این حتی بالاتر از این بریم، ما نخواهیم بشکافیم خیلی، ازدواج بین محارم، بین برادر و خواهر در بین زردشتی ها نهی نمیشده، نهی نمیشده در همین یزد و کرمان. بسیار این زردشتی ها، حالا اینایی که بودن در ایران آدمای خوبی هم بودن، خیلی موقوفات دارن، خیلی آدمای خدمتگزاری بودن، آدمای مزاحمی نبودن، اذیت کن نبودن، مثلا معروف بودم ارباب چی فلان، حالا میخوام اسم ببرم، این معروف بود که با خواهر خودش ازدواج کرده، با خواهر خودش ازدواج کرده، از محترمین شهرم بود، همه احترامش میکردن، چرا نهیش نمیکردن ازدواج با محارمه؟ آیا مکلف بودن به فرو یا مکلف نبودن؟ فرمایش آقای خوی قویه. ببینید انصافا ما هر چی کردیم که یک جایی ما پیدا بکنیم، بعدم همیشه مسلمان ها که مسلمان های آتل و باطل نمیدن، پخمو نبودن در تمام طول دوران که نشسته باشن کاری نداشته باشن به امر معروف و یا به کار دیگران. همیشه یه فقهایی بودن، اولا اینکه حدود در زمان غیبت جاری بکنیم یا نکنیم مورد بحث دیگه، عده ای از فقها قائلن که حدود در زمان غیبت جاری نمیشه، یه عده میگن جاری میشه. ما فقهایی داشتیم که قائل بودن حدود در زمان غیبت جاری میشه، عرضم به حضورتون که، و خودشون هم جاری میکردن. این نامه معروف آخوند به آقازادهش مرحوم اخوزش، بخواستیم تازه حدیث اخلاق هم بخونیم، آقا سفارش کرد که اخلاق ترک نشه، مرحوم آخوند رضوان الله علیه آقازاده داره، آمیرزا محمد، آمیرزا محمد رو رضاخان کشت، تبعید کرد به تهران و کشت رو در اون قضایی، حالا کار نداریم. ایشون نامه ای داره به آمیرزا محمد که شنیدم حدود جاری میکنی در خراسان، مشهد آمده بود، بدان اگر حدود در زمان غیبت جاری بشه کسی میتواند جاری کنه که مثل علامه حلی مجتهد مطلق باشه. نهیش میکنه مجتهد مطلق باشه، نه هر کسی حد جاری بکنه. اینو آخوند مینویسه برای آمیرزا محمد در خراسان. ببینید ما آخوندهایی داشتیم حد جاری میکردن، یعنی حکومت مذهبی تام تو شهرشون داشتن. حتی زمان ناصرالدین شاه گاهی از اوقات حد رو میخواستن به شازده قاجار جاری کنن. یکی از اجداد ما مرحوم محمود طباطبایی، ازم با ایشون صاحب کتاب مواهب السنیه است، یه شازده ای از قاجار بود، این در پسر ناصرالدین شاه بود، حاکم بروجرد بود، این تعرض کرده بود به یک زنی، برده بود در داخل خانه‌ش و بساط و اینا به زور، ایشون اعلام کرد که دستگیرش کنید بیارید حد به جاری کنیم، حد زنا باید به جاری بشه. خلاص شهر ریخ به هم، شاهزاده فرار کرد، فرار کرد و رفت تهران. عرضم به حضورتون که خب علیه ایشون سعایت کردن، ناصرالدین شاه ایشون رو تبعید کرد، تبعید کرد به تهران. حالا وقت گذشته اخلاق هم بگیم دیگه، ایشون وقتی تبعید کردن به تهران، ایشون هم را افتاد آمد تهران، مرحوم حاج ملا علی کنی رئیس علماء تهران بود، همه علما رو جمع کرد گفت یک روحانی شاخص، یک فقیه رو در یکی از بلاد برای این جهت تبعیدش کردند. ماها وظیفمون چیه؟ همه اینا را افتادن دست جمع، اومدن بیرون حضرت عبدالعظیم استقبال ایشون و ایشون را بردن تهران، تو همین مسجد شاه تهران وایسوندن نماز، همه پشت سرش وایسادن نماز خوندن، تمام علما، تمام علما، این هنر بوده، تمام علما. خب ناصر دیشا ترسید. فردا صبح اتابک بوده صدر اعظمش فرستاد خانه پیش حاج میرزا محمود، خلعت براش فرستاد به قول معروف، حالا میخواستن احترام کنه، خلعت براش فرستاد و بعد دعوتش کرد نهار به قصر. وقتی رفته بود نهار قصر، ناصرالدین‌شاه گفته بود که من نخواستم سوء ادب نسبت به شما بکنم که تقاضا کردم تهران تشریف بیاری، بلکه من نظرم این بود که این بنده زاده من که مرتکب جرم شده در حضور خودم تأدیبش کنیم. به اصطلاح این مسئله برگشته بود. ببینید ما اینجور فقهایی داشتیم، روحانی داشتیم که پسر ناصرالدین‌شاه رو میخواست حد بزنه. اون وقت این میترسید گروچرد ما پر یهودی بوده، یهودی ها زیاد بودن در گروچرد ما، اینا آزاد بودن تو کار خودشون و عمده کارشون رباخوری بود، ربا داشتن تو، اونا نهی نداشتن، چرا نهی نمی کردن این افراد؟ مطلب قویی است، اینو روش دقت کنید. و السلام علیکم.